بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. الهی با توکل بر تو. سلام آقایان، خانم ها، مردم عزیز، بیننده های محترم شبکه جهانی ولایت، روزتون بخیر باشه ان شاء الله. در هر کجای ایران عزیز اسلامی و در هر کجای این کره خاکی که هستید، لحظات شما با نام و یاد خداوند عزیز مأنوس و همراه باشه. خدای شکرت که به ما توفیق دادی در برنامه زمزم احکام، در روزی که استاد عزیزم آقای موسوی نجات حضور ندارن، من در خدمتتون باشم و انشالله حدود 60 دقیقه با هم مرور بکنیم و موضوعات شرعی رو یاد بگیریم و آنچه که از واجبات، از مکروهات، از مستحبات و امثال اینها بر ما واجب است یا باید رعایتش بکنیم، انشالله سعی بکنیم که اینها رو یاد بگیریم. این فرصت خوبیه در حضور کارشناس عزیز و ارجمند، چهره آشنا و استاد و خریج فن، مدرس سطح عالی حوزه علمیه و پژوهشگر و محقق در حوزه مباحث و موضوعات و احکام شرعی حجت الاسلام و المسلمین، استاد وحید پور هستیم. استاد خدمتتون سلام عرض می‌کنم، روز بخیر، خیلی خوش اومدید.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر همه شما عزیزان و خوبان، بینندگان گرامی برنامه، هر کجا این جهان پهناور که هستید، عرض سلام و ادب و احترام دارم و امیدوارم که دلهای همه شما شاد و تحت لواء حضرت بقیت الله ان شاء الله دنیا و آخرت سعادتمند باشیم
ان شاء الله. سپاسگزارم، خیلی ممنونم از شما. اما مردم عزیز، برادران و خواهران خوب من، شما با روال برنامه زمزم احکام آشنا هستید، منتظر هستیم. راه‌های ارتباطی رو از همین الان دوستان خوبم براتون زیرنویس کردن، از همین الان میتونید زنگ بزنید، پیامک ارسال بکنید و سوال شرعی که شاید مدت هاست با او دارید کلنجار میدید و براتون سواله یا جایی بودید و یک نفر یه سوال رو مطرح کرده، اینجا بپرسید. این برنامه تلویزیونی فرصتی است تا یک ساعت، شاید اگر جمع خانوادگی هم هستید چه بهتر، چند تا مسئله شرعی رو یاد بگیریم و انشالله بتونیم زندگی مطابق با آیین و شرع مقدس اسلام داشته باشیم. استاد وحیدپور، اگر اجازه بدید اولین سوال رو محضر شما مطرح بکنم، پیامکی که دوست عزیزی برای ما فرستادن. سوال کردن از نحوه محاسبه زکات، گفتن لطفاً نحوه محاسبه زکات رو به ما بگید.
خب ببینید، اصل زکات رو ببینیم اول در چه مواردی هست. اصل زکات در مورد چهار غله است، به عبارت دیگر چهار مورد خوراکی: گندم، جو و خرما و کشمش. اصلش مال این چهار تاست، منتها باید به حد نصاب برسه، یعنی باید ببینیم چقدر برداشت میکنه طرف. بله. اگر برداشت کسی که گندم رو یا جو رو کاشته یا تاکستان انگور داره یا نخلستان خرما داره، برداشتش حدود یک تن، حدودی من عرض میکنم، حالا 800 خوردی، حدود یک تن اگر برداشت داشته باشه، اون وقت زکات باید بده. اون کسی که مالکه، کسی که مالکه زمین، مهم نیست مالک کیه، ممکنه زمین رو اجاره کرده باشه ولی مالک اون گندم یا جو باشه.
بله.
اگر به این حد نصاب رسید اون وقت باید زکات بده. چقدر باید زکات بده بستگی داره به این که با چه آبی آبیاری میشه. اگر با آب دیمه که الان متاسفانه با این اوضاع جوی ما خیلی کاشت دیممون کمه، اگر دیم بود اینجا باید زکات بیشتری بده. از یک تن یعنی از 1000 کیلو یک دهم.
بله.
یک دهم میشه چقدر؟ میشه 100 کیلو.
یعنی.
اگر آبی بودش که خلاصه خرج کرده، کانال زده آورده یا چاه بوده مثلا،
آب
چاه حفر کرده یا آب خریده، به هر صورتی خرجش کرده و این آب رو تأمین کرده برای کشاورزیش، اونجا 1/20 یعنی از 1000 کیلو 50 کیلو. و حالا بحث‌های مختلف داره و ببینیم مخارجی که کرده، مخارج خودش کسر میشه، اینا همش بحث.
بسیار خوب. سپاسگزارم از شما. بله دیگه، بعضی از اتفاق‌ها و وقایع حالا اجتماعی و فرهنگی هم باعث سوال میشه برای بیننده‌ها. استاد ولی‌پور مثل سوالی که الان برای ما ارسال کردن راجع به همین سهام عدالتی که اخیراً پرداخت شد، نوشتن آیا پول سهام عدالت خمس داره؟
اون سهام عدالت در واقع هدیه است، به خاطر اینکه ما سهمی نگذاشتیم که بشه سرمایه. خود دولت در نظر گرفته برای بعضی از افراد تحت یک سری ضوابطی سهمی رو در نظر گرفته و از اون سهم وقتی که کار شد سودی حاصل می شود. اون سود رو میده به صاحب سهم، صاحبی که خود دولت تعیین کرده. و الا عرض کردم سازمان بورس فرق میکنه با اینجا. سازمان بورس شخص میره سهم رو میخره، سرمایه میشه، اون سرمایه سود میکنه، سودشو بهش میدن، اون میشه کسب. اما در سهام عدالت کسب نیست. اون چه کسب چیزیست که دولت خودش داره، ولو اندک، حالا به اونش کاری نداریم، ولو اندک، مثلا اعلام میکنن که 50,000 تومان اندکه، این میشه هدیه، چون شما سرمایه گذاری که نکردید که.
بله.
میشه هدیه، میشه کمک دولت. وقت این اگر شما گرفتید و خرج کردید خمس نداره، مثل یارانه است، هیچ فرقی نمیکنه، همون حکم یارانه رو داره. اگر گرفتید و خرج کردید که معمولا خرج میشه هیچ، اگر گرفتید و نه گفتید من فعلا نمیخوام، گذاشتید مثلا جمع شد برای سال آینده و سر سال خمسی بهش خورد، طبق فتوای مشهور که میگن هدیه خمس داره، داره، ولی طبق نظر حضرت امام و مقام رهبری نداره.
بسیار خوب. گفتن که با سلام و عرض ادب، آیا لباسی که نجس است و عین نجاست در آن نیست، اگر یک بار کامل زیر آب برود پاک می شود، آیا لازم نیست یک مرتبه آب غساله آن گرفته شود؟ در چه صورتی برای لباس آب غساله آن گرفته می شود؟
ببینید، اولا باید ببینیم که نجاستش چیه. اگر نجاست بول باشه، یعنی ادرار باشه، این یه مقداری فرق داره با سایر نجاست. ولی ما فرض رو میاریم روی خون، مثلا خون بینی ریخته به لباس، بعدم اون خون رو ما تراشیدیم، میمونه آب کشیدن، حالا میخوام آب بکشیم. خب با چی میخوام آب بکشیم؟ باز با آب قلیل هست، آب قلیل به این میگن، این لیوان من آب قلیله، با این. یا نخیر با آب جاری یا آب کر هست که همین آب لوله شهریه که شما زیر شیر میبرید مثلا، اینو آب میکشید. اگر که با آب شیر میخواید آب بکشید، همین که زیر شیر گرفتید، همین که آب بهش رسید، چون دیگه نجاست هم که روش نداره که، همین که زیر شیر گرفتید پاک میشه. منتها چیزی که هست، بعضی از آقایون مراجع میفرمان که شرطش این است که آبی که درون اون هست رو تخلیه کنید. اینوش میگن غساله. غساله یعنی آبی که بعد از شسته شدن توی اون جسم، حالا لباس هست مثلا، فرشه، هرچی میماند، اونوش میگن غساله. اونو بگیری تخلیه بشه. بعضی از آقایون شرط رو میکنن. بعضی ها مثل مرحوم آیت الله بهجت میفرمودن نه، نیازی به تخلیه اون آب، آبگیری در واقع، نیازی به آبگیری ندارن.
اونش همون اصطلاح چلوندن خودم.
چلوندن، چلوندن نمیخواد، ولش کن. همچون بذار خودش مثلا آبش تخلیه میشه، فرض بفرمایید، هیچ اشکال نداره.
بله.
تو این جهت حالا اگر بخوام احتیاط بکنیم، احتیاطش به همین است که غسالش بگیریم، مثلا غسالش پاکه. یعنی اگر به ما ترشح هم کردن تو که داشتیم فشار میدادیم، این آب ترشح که به بدن ما، به لباس ما پاکه. چرا؟ چون با آب کر شستیمش، غساله آب کر هست.
بله.
ولی اگر با آب قلیل، مثل همین مثالی که زدم، فرض کن لیوان رو ریختیم رو این،
بله،
لباس رو آب کشیدیم، اینم باز با یک بار پاک میشه، ولی قصالش چون قصاله یا به قلیله باید ازش اجتناب بشه، مواظبت بکنیم که به لباسمون یا به بدنمون ترشح نکنه.
بسیار خوب، همچنان منتظر ارسال پیامک های شما هستیم. تماس های تلفنیتون اینجا برنامه زمزم احکام در شبکه جهانی ولایت و امیدوارم شما هم با ما همراه بشید و سوال شرعی که در ذهنتون هست، خانم های محترم، برادران عزیزم، هر کس، نوجوانانی که دارن ما رو مشاهده میکنن میتونن سوالات خودشون رو به صورت زنده بپرسن و پیامک ارسال بکنن. گفتن که اگر فرد وسواسی در حد معمول که مورد توافق افراد معمولی است طهارت را رعایت نکند، آیا گناه کرده است؟
خب ببینید، اصل این که وسواس یک بیماری است که حرفی درش نیست، منتها لوازمی داره دیگه. این کاری که شخص وسواسی انجام میده لوازمی داره، یکیش گاهی اسرافه، گناهش تو همینه.
بله،
یعنی گاهی است که این شخص، من یه مقداری دارم مسئله رو بستش میدم، این شخصی که وسواسی، فرض بفرمایید تو غسلش وسواسیه، خب اونجوری که متعارف کسی غسل میکنه مشخصه دیگه، چند لیتر آب مثلا مصرف میکنه. بله. ایشون به جای 5 دقیقه 10 دقیقه زیر دوش، نیم ساعت زیر دوشه، یک ساعت زیر دوشه. اگر که یک عقربه‌ای بگذاره ببینه که چند لیتر آب مصرف شده، هر ثانیه چند لیتر آب مصرف میشه، اون وقت معلومه که این آقا گناه کرده یا گناه نکرده. شما فرض بفرمایید اصلا جناب عالی نه برای غسل کردن، نه همینجوری برید صبح که میخواد از سر کار، از منزل برید سر کار،
بله،
فرض کنید شیر حمام رو باز بگذارید، شیر حمام باز بگذارید مثلا صبح ساعت 7، بعد ساعت 10 زنگ بزنید به همسرتون بگید که شیر حمام من باز گذاشتم برو ببن، میشه 3 ساعت. این 3 ساعت چقدر آب مصرف شده؟
بله.
گناه نیست. خب وسواسی داره همین کارو میکنه دیگه، وسواسی داره 1 ساعت 2 ساعت بعدشون اون آقایی که به من میگم، میگم من 5 ساعت 5 ساعت زیر دوش هستم.
عجب.
بله، بعدشون میگن 3 ساعت، بعدشون میگن 2 ساعت، بعدشون میگن، در هر صورت این اسراف، حالا با 1 ساعت کم و زیاد این اسراف دیگه. این یک، این که یک گناه.
بله.
دو، این است که شما عمر خودتو ضایع کردی. بله. یعنی عمر ما انقدر بی ارزش است بگیم که خب اب نداره، برو 5 ساعت زیر دوش، برو 2 ساعت زیر دوش، اصلا برو 1 ساعت توی دستشویی بشین.
بله،
برو 1 ساعت توی دستشویی بشین، هی آب بریز بگو پاک نشد، وسواس. 1 ساعت هم وضو بگیر، اونم چند بار تو روز که میخوام نماز ما بخونیم دیگه. خب دیگه از عمر آدم چی میمونه؟ این غیر از تضییع عمر چیز دیگری هست؟ اینا رو اگر روی برگه بنویسه شخص وسواسی، جمعش بزنه ببینم وقت چی در میاد که آیا واقعا این کار گناه نیست، گناه هست. تازه من بقیهش نگفتم، آزار و اذیتی که نسبت به
اطرافیانش
میشه خیلی آزار و اذیت عجیبی است واقعا. اونم آزار و اذیت روحی، روحی یعنی همراهان انسان، اطرافیان انسان، اگر آقاست اون خانمش، اگر خانم شوهرش، بچه‌هاش، اینا واقعا از نظر روحی خیلی آسیب می‌بینن.
بله،
خیلی آسیب.
استاد، البته برداشت من از این سوال به این صورت بود، چون ایشون پرسیدن اگر فرد وسواسی در حد معمول که مورد توافق افراد معمولی است طهارت رو رعایت نکند، دیدید بعضی از وسواسی‌ها اطرافیان بهش میگن حالا اگه این یه کم طهارت رو کمتر رعایت کرد، بذارید همین کارو انجام بده تا این وسواس از سرش در بیاد، یعنی از این ور رعایت نکنه. این چطور؟
جوری که من برداشت کردم به اون اندازه معمول رعایت نکنند، یعنی بیش از اون.
من حالا کم بود رو،
خب اون دیگه وسواسی نیستش که. اگه اون باشه که دیگه وسواسی نیست که، میگم خدا رو شکر.
بله،
خدا رو شکر. اون آقایی که میگم 5 ساعت زیر دوش بود،
بله،
ما باش خلاصه برنامه‌ای بود و صحبت می‌کردیم، ایشون الحمدلله وسواسش ترک کرد، بعد به من میگفتش الان به جوری ترک کردم. شاید اونو میگید شما، ببینید من مجسم کنم، مثال زنده هستم برای شما.
خوبه.
اون آقا میگه الان جوری است که من میرم دستشویی، وقتی میام بیرون خانومم شک میکنه که من اصلا خودم آب کشیدم یا نه.
آها، این بر، یعنی بعضی دیگه.
بله.
از این بر میافتن،
یعنی انقدر خوب شده الان، انقدر خوب شده که دیگه الان برعکس شده، میرم دستشویی میام بیرون خانومم شک میکنه که اصلا من خودم آب کشیدم یا نه. میگه چقدر سری اومدی بیرون، چقدر سری اومدی بیرون. اینه اگر این منظورش هست.
بله.
این منظورشه. خب طبیعتاً ببینید ما یه معیار داریم که معیار نرمال و طبیعی ما هست. اون اگر رعایت بکنه کافیه.
ایشون گفته کمتر از افراد معمولی.
کمتر، باید ببینیم یعنی چی منظورشون کمتره، یعنی چی. اینه، یعنی وضو میخواد بگیره مثلا صورت و دستا رو میخواد بشوره، صورت رو نشوره فقط دستا رو بشوره وضو، این که نمیشه که دیگه، سر از باطل بودن اون عمل در میاره، نه افراط و نه تفریط. باید حد میانه رعایت بکنه.
بسیار خوب، سپاسگزارم. یه نکته کوچولو رو فقط عرض بکنم خدمت بیننده های خوبمون، و اون این که الان به خاطر مشکلات ارتباطی که هست قابلیت ارتباط تماس تلفنی شما با برنامه ما وجود نداره فعلا، پس اگر سوالی دارید لطفاً پیامک برامون ارسال کنید فعلا، تا حالا اگر ارتباط برقرار شد امکانش بهتون عرض خواهم کرد. فعلا برامون پیامک ارسال کنید و از طریق پیامک و شماره‌هایی که براتون زیرنویس کردن در خدمت شما خوبان هستیم. خب استاد، سوال پرسیدن که سلام، خسته نباشید، دو تا سوال دارم. برادرم اسفند پارسال یک جفت کفش از یه مسافر توی ماشینش جا مونده، از اون موقع تا الان به دلیل سهل‌انگاری هیچ تلاشی برای پیدا کردن صاحبش نکرده، الان تکلیف شرعیش چیه؟
هم خدمت ایشون عرض سلام داریم. طبیعی است که از پارسال تا حالا که گذشته دیگه صاحبین پیدا نخواهد شد.
البته این نکته بگم، من دقیقا سال گذشته یه جفت کفش توی یه ماشینی جا گذاشتم، حالا اگر مال منه میتونم بیارن تحویل بدن.
وقت اینو به سوء استفاده نمیگن. بله. و فکر میکنم که دیگه راننده مایوس از این که صاحب این کفش پیدا بشه، و قاعدش اینه که اگر ما مطمئن شدیم و مایوس شدیم که صاحب مال پیدا نمیشه، اون رو از طرف صاحب مال به فقیر صدقه بدیم. کفش هم چیزی که واقعا آدم میتونه خودشو، اینجا دیگه صحبت فروش نیست، خود کفش رو عیناً به فقیر بده، مخصوصا کفشی که خلاصه یه کمی نونوار باشه و به درد بخوره و خلاصه دست دومه، ولی چرا به درد میخوره، این رو فقیر قبول میکنه، مثل لباس دست دوم. بله. به فقیری که اهل نماز و روزه هستی، حالا آدم لاوبالی نباشه، اهل نماز و روزه باشه، شما از طرف صاحبش یعنی به نیت او فقیر رو، همین کفش رو به فقیر بده.
اگه استفاده ازش کرده باشه چی؟ حکم خاصی داره؟
خود ایشون استفاده
آره
کرده.
مثلا یه دو سه ماه پوشیده. آره
خب اگر استفاده کرده باشه طبیعتاً یه مقدار این کفش مستحلک شده، یه مقداری از قیمتش افتاده، هم کفش رو به فقیر بده، اون مقدار قیمتی که از کفش کم شده اون رو هم به عنوان صدقه به فقیر بده.
بسیار خب. سوال دومشون اینه که در مورد عقیق کردن و نحوه و شرایط انجامش لطفاً توضیح کامل برامون بدید.
اصل عقیق کردن که مستحب، برای اینکه خدای متعال وقتی فرزندی به انسان عنایت کرد او رو بیمش بکنیم. در روایات هم داریم که فرزند ما از حوادث و بلاهای آینده بیمه میشه. عقیقاً به این معناست که یه گوسفندی رو عقیقه غیر از قربانی است. قربانی فرق میکنه، مثلا قربانی قربان مثلا، یا اینکه بعضیا معتقدن به اینکه یه خونی ریخته بشه، این غیر از اونه. اون که میگن خونی ریخته بشه، شما یه مرغ هم سر ببرید بدید به فقیر، اب نداره، خیلی مؤثره در دفع بلا. ولی عقیقه باید گوسفند باشه، یا حالا مثلا بز باشه، فرق نمیکنه، از این جهتش فرق نمیکنه، نر باشه، ماده باشه، ایناش مهم نیست، ارزون باشه، گرون باشه، ولی این رو به نیت عقیقه ذبح میکنه، به نیت عقیقه. حالا اگر دعاش هم خوند، که واجب نیست، دعاش هم تو مفاتیح، آدابش هم تو مفاتیح و میتواند از مفاتیح استفاده بکنه، دعاشو خودش بخونه، یا همون کسی که ذبح میکنه به او بگه که دعای عقیقه هم بخواند. وقتی هم که ذبح کرد میتونه به چند صورت مصرف کنه. یک این که میتواند اون گوسفند رو تقسیم بکنه، گوشتش رو همینطور به صورت خام بده، به کی فرق نمیکنه، به فقرا، به همسایه ها، به فامیل، فقط پدر و مادر از این نخورن، پدر و مادر از این گوشت عقیقه نخورن، پدر بزرگ و مادر بزرگم ازش استفاده نکنن، بقیه میتونن استفاده بکنن. این یک راهشه. راه دوم این است که میتونه سفره بندازه و خلاصه عرض میشود که بپزه و
مهمانی
بله به صورت غذای پخته در اختیار افراد بگذاره. میتونه فرض کنید که بده به یک مؤسسه‌ای که خیلی این کارو میکنن، مؤسسات خیریه عقیقه رو میدن به اونها، میتونه بده به مسجدی، هیئتی، در هر صورت مصرف بشه دیگه، به صورت به صور مختلف میتونه این کارو بکنه.
بله بسیار خوب. اینه که بالا بعضی هم میگن که نمیدونم این استخوناش سالم باشه، خورد نشه.
نه، اولا بعضی از اینها اصلا سندی نداره، که مرحوم عاشق عباس قمی فرمودن این رو داره توی مفاتی، بعضیش اصلا مستندی نداره، بعضیش هم که ذکر شده جز آدابه، یعنی واجباتی نیست، جز آدابه، اگر کسی انجام داد انجام داد، انجام هم نداد مشکلی نداره.
بسیار خوب. اگه استاد کسی یعنی به خاطر فقر فرمودید اگه نداشت مشکلی نداره؟ بعد نه. اگه بچه بزرگ شد بعدن اینا مکنت پیدا کردن توانان شدن میتونن؟
عقیقه واجب که نیست، این یک. ولی خب تأثیر بسیار زیادی داره، در سلامت فرزند انسان خیلی موثره. بنابراین فرمودن اگر پدر هم نتوانست این کارو بکنه، فرزند بزرگ شد خودش میداند که برای او عقیقه نشده، میتواند ولو در سن بالا میتونه یک گوسفند برای خودش عقیقه کنه.
تو جاده بسیار خب، خیلی ممنونم. از مشهد سوال پرسیدن، حالا من فامیلیشون رو نمیخونم به خاطر شاید سوالی که پرسیدن، گفتم من کشاورز هستم، وقتی پیاز رو توی کیسه میچینم قسمت بالای کیسه یا جعبه که تو دید هست رو پیازهای مرغوب و درشت میچینم و تا ته جعبه همجوری محصولات ضعیفتر رو. اگر این کار رو نکنم شاید جنس رو نصف قیمت هم از ما نخرن، آیا این غش در معامله محسوب میشه؟
بله غش در معامله است. غش در معامله 5 جور داریم ما و این بحث بسیار مفصلی است.
بله.
و یکی از انواعش همینه که تزیین میکنه کالا و جنس را به نحوی که فریب میده مشتری رو، یعنی مشتری فکر میکند که همه جنس به این صورته، فکر میکنه همه گونی پیازاش همینه، یا مثلا جعبه های میوهی که جناب عالی دیدید معمولا متاسفانه باید بگم متاسفانه چنین چیزی زیاد اتفاق میفته که ردیف روی جعبه رو سالم درشت، ردیف های زیر هم ریز هم گاهی میبینید میوه خراب هست و این غش در معامله است. غش در معامله یعنی تدلیس، غش در معامله یعنی فریب. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود لیس منا من غش مسلما، کسی که فریب بده دیگری را از ما نیست، مسلمان نیست، از ما نیست اصلا، خیال نکنه مسلمان. بله این کار حرامه.
بله خیلی خوب ممنونم. نوشتن سلام خدمت آقای وحیدپور و مجری محترم و علیکم السلام.
ما هم بگیم و علیه السلام.
بله سلامت باشید. نوشتن که شک در نماز شب بین 6 و 8 رکعت حکمش چیه؟
شاید منظورشون اینه که ایشون 2 رکعت 2 رکعت میخونن. خب الان نمیدونه که 3 تا 2 رکعت خونده
یا 4 رکعت
یا 4 تا 2 رکعت که میشه 8 تا. خب یقینا که 3 تا 2 رکعتشو خونده دیگه، چون بین 6 و 8 شه. یقینا که 3 تا 2 رکعتو خونده میشه 6 رکعت، ولی شک داره، معلوم نیست واقعا اون 2 رکعت 4 رو خونده یا نخونده. اینجا وظیفه نمیگیم، وظیفه یعنی واجب، واجب که نه، ولی اگر میخواد واقعا نماز شبش درست باشه. بله باید بخونه، اونیش که شک داره بخونه.
بسیار. گفتن در قنوت نماز وتر دعاها به ترتیب چطوری میباشد؟
ترتیب خاصی نداره، ترتیب خاص نداره، میتونه استغفار کنه اول، بعد عرض میشود که 40 مؤمن رو دعا بکنه، میتونه 40 مؤمن دعا کنه بعد استغفار کنه، اینا تفاوتی با هم دیگه.
بعد اونجا استاد حالا بعضی سوال میپرسن که آیا میشه، ما خیلی بلد نیستیم عربی دعا کنیم، میتونیم فارسی بگیم؟
بله در قنوت نماز میشود فارسی دعا کرد، حتی در قنوت نماز واجب، غیر از حضرت آیت الله مکارم شیرازی که ایشون احتیاط میکنن میفرمان به عربی باشه، اونم در نماز واجب، ولی در نماز مستحبی که همه قائلن، اشکالی هم نداره.
بله. سومین سوالشون اینه کسی نذری بر زبان برای حاجت میآورد، باید صیغه آن خوانده شود؟ صیغه آن چطوری میباشد؟ محمد قاسمی. آقای قاسمی ممنونم ازت.
خب ببینید نذر اون چیزی که تو میان مردم مرسومه 2 جوره که هر دوش تکلیف آور نیست. یکیش این است که میگن که به دل گرفتیم، به دل گرفتیم یعنی قصدمون اینه، تصمیممون اینه، به دل گرفتم اگر حاجتم برآورده بشه مثلا چیکار میکنم، این نذر صحیح شرعی نیست. بله. عیب نداره ها، عمل بکنه خیلی هم خوبه، کار خوبی هم هست، ولی واجب نیست. نوع دومی هم که باز تو مردم تقریبا هست اینه، همینه که میگه که من گفتم به زبانم آوردم که مثلا اگر حاجتم برآورده اینجوری، ولی باز اینم کافی نیست، باید به زبان بیاورد با جمله خاص. جمله خاص اینه، خیلی سختم نیست، چیزی هم نیست، برای خداست. این خیلی مهمه، این رکنشه توی نذر، رکنش همینه که ما برای خدا،
نذر شرعی دیگه،
نذر شرعی. بله نظر شرعی برای خداست، بر گردن من، بر عهده من، اگر حاجتم برآورده شد فلان کار رو انجام خواهم داد. اگر این باشه دیگه نظر است، صحیح شرعیه، برو برگردم نداره، قابل تغییرم نیست.
بسیار خب. سیستانی از بم برامون پیامک ارسال کرده، گفته که با سلام، آیا امکان دارد به جای نافله مغرب که 4 رکعت است 2 رکعت قفیله و 2 رکعت هدیه به والدین مرحوم اهدا شود، یا در نافله دیگر نمازها؟
خب ببینید هر چیزی سر جای خودشه. شما میخواد دو رکعت نماز مستحبی بخونید، ثوابش رو هدیه کنید برای مثلا فرض کنید
پدر مادر من.
بله. منتها نافله مغرب دو تا دو رکعته به عنوان نافله مغرب، نه اهداء ثواب. شما یه کار میتونید بکنید، همون نافله مغرب بخونید، دو تا رکعت رو بخونید، ثوابش رو اصلا به عنوان نافله بخونید.
آره.
قشنگ استحباب رو عمل کردی، ثواب اون دو تا دو رکعت نافله مغرب رو هدیه کنید به همون شخصی که میخواد.
بسیار خوب،
این راهکارش. البته یه نکته رو میگم، چون ایشون اسم نماز غفیلن رو مرده، اینو عرض کنم. برخی از آقایون فقها فرمودن که لازم نیست دو تا دو رکعت نافله بخونه، یه دو رکعت هم غفله بشه 6 تا. نه، میتونه در یه دو رکعتی تداخل کنه، یعنی دو رکعت رو بخونه، دو رکعت اول رو بعدم بعد از همچی بخونه والله نون الله و مغاظبن فلان نلن نقدر علی تا آخر، که این ظاهرش نماز غفیله است، نیت کند که این هم غفیله باشه هم نافله
مغرب. خیلی خوب،
به جای 6 رکعت میشه 4 رکعت.
بسیار خوب، در خدمتون هستیم، سپاسگزارم. الان تقریبا ساعت 5:22 هست، ما همچنان در خدمتون هستیم تا حدود 6 بعد از ظهر ساعت 18 به وقت رسمی کشور این برنامه ادامه خواهد داشت. دوستان خوبم، در اتاق فرمان آقای علوی فاصله کوتاه به ما بدید، برگردیم و در خدمت شما باشیم. آماده هستیم بچه‌ها؟ بله، بریم برگردیم.
اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله. مختلف الملوان وتعاقب العصران، مختلف الملوان وتعاقب العصران، وكر الجديدان واستقبل الفرقدان، وكر الجديدان تقبل الفرقدا، وبلغ روحه وأرواح أهل بيته من التحية
والسلام. عصرتون بخیر باشه دوستای خوبم، برادران و خواهران مؤمن و همراه با شبکه جهانی ولایت. از مرحوم آقای بهجت که خدا رحمتشون بکنه نقل کردن که ایشون فرمودند گشتیم و ذکری بالاتر از صلوات پیدا نکردیم. نیت بکنیم برای رفتگانمون، برای سلامتی خودمون، موفقیتمون، و خدا توفیق بده با کسایی که خدا دوستشون داره مأنوس بشیم و هم نشین بشیم، یک صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همچنان منتظر پیامکاتون هستیم. سوالای شرعی خودتون، خانوادتون، دوستتون، همکارتون میتونید بپرسید با حضور استاد ناماشنا، محقق و پژوهشگر در حوزه مباحث شرعی، حجت الاسلام و المسلمین، استاد وحیدپور، به سوالات شما پاسخ خواهیم داد. استاد، در مورد ارث یک سوال پرسیدن، گفتن در مورد ارثی که اولاد زودتر از پدر بمیرد لطفا توضیح بدید برامون.
اگر اولاد زودتر از پدر بمیره،
بله، چطور اصلا ارث بهش تعلق میگیره؟
وقتی زودتر از پدر بمیره، بله، باید ببینیم که ورثه اولاد کیا هستن. ورثه اون، فرض کنید مثلا میگیم آقای حسن فرزند علی، حسن فرزند علی،
بله،
حسن فوت کرده ولی هنوز
پدر هست،
زنده است. خب اینجا ورثه حسن آقا کیه؟ پدرشه که معلومه، مادرم داره، اینا دوتا
فرزندی داره،
همین. آیا این حسن آقا متأهل بوده؟ همسر داره، فرزند داره، اینا میشن ورثه حسن آقا، اینا ارث میبرند، این مال این، این ورثه حسن آقا. حالا بعد از این باباش فوت میکنه، مثلا بعد 2 سال، بعد 3 سال، پدرش یعنی علی آقا فوت میکنه. بله. باید ببینیم ورثه علی آقا کیه. ورثه علی آقا کی میتونه باشه؟ پدر و مادرش. بله. و فرزندانش. خب
طبقه اول.
طبقه اول همین. نوه ها دیگه نیستن. شاید مورد سوال به خاطر اینه که میخوان ببینن بچه های حسن آقا که میشن نوه های علی آقا.
بله.
اینا الان از پدر بزرگ ارث میبرن یا نه خیر؟ اینا ارث نمیبرن.
چون علت شما همین که تو طبقه اول نیستن. بله. درسته؟
چون که اون شخصی که فوت شده اولاد داره. بله، اگر یه جوری باشه، این فرض رو بیاریم که علی آقا فرزندی غیر حسن نداشت.
آها.
حسن آقام در زمان خود پدر فوت شده بود. بعد پدر که فوت شد یه فرزندی ندارد ولی نوه دارد. اینجا نوه ها جای فرزند میتونن جایگزین بشن، ارث ببرن.
بسیار خب، خیلی ممنونم از شما. ارشادی از دوراهک برامون پیامک ارسال کردن، نمیدونم کجاست، حالا یا چون میدونن به پام بگن خیلی بهتره. نوشتن که سلام، آیا زدن دست خشک به بدن سگ باعث نجس شدن دست میشود؟
نه، اصلا قانون پاکی و نجاست اینه که اگر دو شیء خشک به هم ملاقات کنن هیچ نجاستی اتفاق نمیفته، چون باید نجاست سرایت بکنه.
بله.
پس بنابراین وقتی خشک باشه چی میخواد سرایت بکنه؟ اگر بدن سگ تر باشه دست ما خشک میگذاریم، دستو که برداشتیم اینو خیس شده. آه. نجسه، چون سرایت کرد. آه. یا برعکس حالا بدن سگ خیس نبود، دست من خیس بود، بدن سگ خشک بود، دست من خیس بود، دست من که خیسه میگذارم به بدن سگ، بازم خیسی به اندازه ایست که قشنگ سرایت میکنه. بله. بازم دست من فرق نمیکنه، دست من بازم نجس میشه چون خیس بوده، ولی هر دو خشک باشه هیچ اتفاقی نمیفته.
درسته، بسیار خوب. عرض به خدمتون، الان امکان تماس برقرار کردن برای شما هست، تقریبا حدود 20 دقیقه فرصت داریم تا پایان برنامه، میتونید به ما زنگ بزنید و صدای گرم شما رو بشنویم. پس الان امکان برقرار شده. ممنونم از دوستای خوبم در اتاق فرمان. استاد، چون این بحث سگ شد و این روزها هم به هر حال این سگای خانگی مقدار تعدادشون زیاد شده، حالا این آقایان و خانمایی که این سگها رو بغل میکنن، بعد اگر با همون لباس میتونن نمازشون رو بخونن؟
اگر موی سگ به لباس اون شخص بچسبه و بداند، یه وقتی نمیدونه نمازشو خونده، بعد از نماز میفهمه، مثلا نجاست دیگه.
آره.
مثلا فرض کنید من نمازمو خوندم، بعد از نماز فهمیدم این عبای من، قبای من نجس بوده، این نداره. ولی اگر بدانم نجس است و نماز رو با اون بخونم، نماز باطله. بنابراین اگر ببیند بداند که موی سگ به لباسش چسبیده و بخواد نماز بخونه، این نماز باطله.
باطله. بسیار خب. از ربات کریم آقا حسین لطف کرده برامون پیامک ارسال کرده، گفته که خواستم ببینم کفاره دست کشیدن روی کلمات قرآن بی وضو و قسم خوردن چه دروغ چه راست چیه؟ ممنونم.
دو تا موضوع، اینا رو باید با هم قاطی کنیم. انسان بی وضو اگر بخواد دست بکشه روی کلمات قرآن حرامه، همین، کفاره نداره، نباید دست بکشه. یه کار حرامیه، جایز نبوده. همین، استغفار میخواد. بله. هر گناهی استغفار داره، ولی اینجا جریمه ای نداره، کفاره نداره. اما اون مسئله دوم که ایشون قسم خورده، قسم هم باز دو جور داریم. یه وقت قسم میخوره مثل نذره. اگر کسی، من سوال میکنم، اگر کسی نذر کرد با اون جمله صحیح شرعی بعد تخلف کرد، مخصوصا کفاره داره دیگه. بله. یعنی باید مثلا فرض کن اون گفته بود خودش که مثلا من اگه حاجتم برآورده شد، مثلا میگم گوسفند ذبح میکنم، نکرده، اون چجور باید کفاره بده؟ قسمی که شبیه نذر کفاره داره. یعنی چی؟ یعنی به جای اینکه بگی که برای خداست بر عهده من، اینو نمیگه، میگه چی؟ میگه والله اگر حاجتم برآورده بشه
فلان کار
میکنم. این اگه حاجتش برآورده شد این کارو نکرد، تخلف کفاره داره. اون قسم بله، ولی قسمی که ایشون میگه،
قسم منظورشون قسم بازاریه،
گفته
آیا قسم خوردن چه دروغ چه راست.
آها، این قسم ها اینه که کاسبه مثلا شما رفتی جنس بخرید، میگه که به قرآن قسم، من اینقدر پول دادم بالاش.
گاهی وقتا به ائمه میگن، به حضرت ابوالفضل قسم میخورن،
به مقدسات. اینه، این قسم اگر راست باشه مکروهه. مکروهه یعنی چی؟ یعنی نباید. ما قرآن میگه لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، یعنی خدا رو در معرض قسم های خودتون قرار ندید، خدا و مقدسات ارزششون بالاتر از اینه. اگر راست باشه مکروه، کار خوبی نیست. و اگر دروغ باشه قسم حرامه دیگه، دروغ
واویلا
واویلا، اونم قسم به خدا و پیغمبر و الا دروغ دروغه، منتها قسم دروغ دیگه خودش مضاعف میشه.
بله بسیار خوب، ممنونم ازتون. دوست عزیز سوال پرسیدن که آیا ریخته شدن منی روی بدن انسان باعث غسل میشه؟
اگر خود شخصی که این کار رو میکنه جنوبه، جنوبه یعنی در حالی است که منی از او خارج میشود و روی بدنش میریزه، خب این به خاطر همین که جنوبه باید بره غسل کنه، نه به خاطر اینکه منی روی بدنش ریخته و بره غسل بکنه. یه وقت است که نه خیر، فرض بفرمایید به عنوان مثال میگیم در آمیزش با همسر منی خارج شده، فرض کنید به عنوان مثال روی بدن همسر ریخته، اونجا باز اگر آمیزه شده باز همسرم باید بره غسل کنه، اینم باید بره غسل کنه. یعنی چه این مایه ریخته بشود چه ریخته نشود، در هر صورت غسل میخواد. پس نتیجه میگیریم که صرف ریختن این مایه روی بدن باعث نجاست است نه باعث غسل. چرا؟ یکی از نجاست ها منی است، همونطور که یکی از نجاست ها ادراره، نجس باید آب بکشه. بله. غسل کردن دلیلش این نیست، غسل کردن به خاطر اون جنابت هست. بله. که شخص جنابه.
اسباب غسل یه چیزای دیگه هستن. بله. ریخته شدن منی سبب غسل
صرف این نه، فقط این که چون مثلا این مایه ریخته شده و اینها نه، فقط به خاطر این نه خیر، غسل ثابت نمیشه.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم. اما از پایتخت ایران عزیز اسلامی تهران علی آقا به ما زنگ زدن. علی آقا در خدمتون هستم و خواهش میکنم صدای من رو از طریق تلفن خودت بشنو و گیرنده خودت رو صداش رو ببر.
سلام علیکم خدمت شما و حاج آقای بزرگوار.
علیکم سلام و رحمت الله.
زنده باشین حاج آقا. من قبلا تماس گرفتم اگه خاطرتون باشه راجع به پام با تون صحبت کردم، گفتم شرایطی دارم که نمیتونم طهارت رو کامل به جا بیارم و بدن و لباسم کثیف میشه، نجس میشه. خواستم ببینم که باید چیکار کنم. شما فرمودید که باید لباس رو عوض کرد، شرایطش رو نداریم ما. یکی این سوال بود. یکی دومی که یکی از دوستان من متاسفانه امروز روی قرآن قسم خورده بود به دروغ ناخواسته، حالا شیطون گولش زده بود که یه دفعه به زبونم اومد. حالا چه حکمی داره؟ کفارش چقدره؟ باید چیکار کنه؟ گفت توبه هم همون لحظه کردم. حالا می‌خواستم نظر شما رو بدونم. متشکرم، خدا نگهدار.
بله بسیار خب، خیلی ممنونم، سپاسگزارم از شما. علی آقا از تهران استاد در خدمتتون هستیم.
خب ایشون فرمودن که قبلا جواب دادید، ببینید همانه جواب ما، کسی که مضطر و ناچاره که مرتب بدنش یا لباسش نجس میشه، مثل افرادی که تکرر ادرار دارن یا مشابهش موارد دیگری است، اینا دو دسته هستن. ببینید در غیر حالت نماز که نیازی نیست بدن ما پاک باشه، اصلا من نمیخوام بدنم آب بکشم، گناه نیستش که بذارید بدنتون نجس باشه در غیر حالت نماز. بله. و همینطور لباستون نجس، لباس نجس باشه مشکلی نداره که، فقط میمونه موقع نماز. اینا دو دسته هستن. اگر برای نماز شما یه وقتی دارید که با بدن پاک و لباس پاک نمازی رو بخوانید، یعنی ولو اینکه نماز ظهر است کلن بشه 10 دقیقه، 10 دقیقه فاصله دارید. بعضی هستن اینجوری هم، بعضی این تجربه کرده میدونه. خب در این 10 دقیقه شما باید وضو رو بگیرید و سریع نمازتون رو بخونید بدون مستحبات، با بدن پاک با لباس پاک. و اینم فکر نمی‌کنم برای کسی حرجی بیاره.
گفتن نمیتونن
الان همین لباس همینو میخوان عرض میکنم. ببینید این 3 بار تو روز بیشتر نیست. من یادم جوابی که دادم، یکی برای نماز صبح، یکی ظهر عصر با همه، آره با همه، یکی هم مغرب عشا، 3 بار. تازه این 3 بار هم نگفتن لباستون رو بشورید، ممکنه همون لباس نجسه رو در میاره، لباس پاک میپوشه
دوباره
لباس نجس رو بپوشید. شما هیچ عیب نداره 10 بار اونو بپوشید. آه. مشکلی نداره چه،
یعنی اصلا اگه سر کاری میره جایی یه دست لباس تمیز همی. ببره.
یکی هم تطهیر بدنه، بدنم که همه بدنشون نمیخواد آب بکشی که، همون محلی است که نجس شده. خب اون محلی که نجس شده ایشون دستشویی که بره همون محل رو تطهیر که بکنه، وضو بگیره و سری نماز ظهر عصر رو بخواند یا مغرب عشا رو بخوند، خب این فکر نمیکنم که مشقت عظیمی داشته باشه، یعنی بهش بگن اصطلاحا حرج، فکر نمیکنم اینجور باشه. ولی حالا اب نداره، ما فرضو میبریم رو اینجایی که ایشون میفرما نه بر من مشکله. اگر واقعا عوض کردن لباس و یا تطهیر بدن واقعا حرج باشه، یعنی چی؟ حرج رو معنا کردیم، یعنی مشقت غیر قابل تحمل داشته باشه، با همون وضعیت لباس و بدنش و نمازشون رو بخونن.
بله بسیار خوب. یه سوال دیگه پرسیدن، بعدش هم تلفن‌های دیگه داریم، باید زود اونها رو بشنویم. گفتن دوستشون به قرآن قسم خورده، توبه کرده.
اینو که عرض کردیم دیگه، توضیح دادیم دیگه. این قسمی که خورده اگر قسم راست بوده، مثلا به قرآن قسم خورده که به قرآن قسم که من این کارو کردم، این حرف رو زدم یا نزدم فلان، اگر دروغ گفته کار حرام کرده، کفاره نداره، فقط استغفار کنه. اگرم راست گفته، قسم راست بوده، کار خوبی نکرد.
بسیار خوب، خیلی ممنونم دوستای خوبم. بچه ها تلفن ها رو وصل بکنید که بشنویم صدای مردم رو. بهتون سلام عرض میکنم دوست عزیزی که پشت خط هستن، صدای من رو میشنوید؟
بله قربان، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و کارشناس محترم
آقای وحید نور عزیز و رحمت الله.
و همچنین عوامل برنامه. دو تا سوال داشتم به خاطر زیغ وقت سریع عرض میکنم خدمت. یکی این که میخواستم ببینم اگر که شخص نامادری ناپدری داشته باشه، خب مسلم به دختر این خانم محرم هستن، میخواستم ببینم به دختر این خانم هم محرم هستن یا نه، یعنی نوهشون، نوه خانومش مثلا میشه.
بله.
بعد از هم به حضورتون دومش هم اینه که اگر که شخصی از کسی پولی بخواد، میتونه مثلا اگر 2 سال 3 سال نماز قضا یا روزه قضا داره به اخته ایشون بذاره و ایشون هم قبول بکنه که اینو به اخته براش انجام بده، و آیا میخواستم این مهمتره برام که از گردن این شخص بدهکار رفع میشه در هر صورت یا نه. ممنونم از شما.
خیلی ممنونم آقای محمدزاده از قم، التماس دار، خداحافظ. دوباره بریم به تهران. نیکپور، بیننده‌ای با نام نیکپور، بهتون سلام عرض میکنم.
با عرض سلام خدمت شما مجری محترم برنامه و حجت الاسلام وحیدپور.
علیکم السلام و رحمت الله،
بفرمایید در خدمت.
سوال بنده این هست که اگه یه تتوی خیسی داشته باشیم که کل اون آلوده به آب متنجس باشه ولی عین نجاست روی اون وجود نداشته باشه، این پتو رو اگه روی زمین پهن کنیم و با استفاده از شلنگ آب کر روی ابتدای پتو به سمت انتهای پتو بریزیم و به عبارتی قسمت به قسمت روی پتو آب بریزیم تا نهایتاً کل پتو آب ریخته بشه و در انتها پتو رو بفشاریم تا غسال خارج بشه، آیا با توجه به اینکه آب یک باره و در یک لحظه به کل پتو نرسیده بلکه به صورت تدریجی به مرحله به مرحله روی هر قسمت از پتو آب ریختیم، آیا به این شکل پتو پاش میشه یا خیر؟
بسیار
ممنون،
سپاسگزارم آقای نیکپور، با ما همراه باشید تا پاسخ رو بشنویم از استاد وحیدپور. اما آقای محمدزاده از قم سوال پرسیدن راجع به ناپدری که یک دختر یا نوه دختری داره که اونم یک دختری است، به اون فرد محرم هست یا خیر؟
ببینید، کسی که با خانومی ازدواج میکنه، اون خانوم اگر از شوهر قبلیش یه دختر داشته باشه، دختر داشته باشه که به اصطلاحش میگن دختر زن، و ما تو اصطلاح فقهی بهش میگیم ربیبه. ربیبه یعنی دختر زن، دختر خودم نیست، دختر همسرمه. این دختر زن در حکم دختر خودمه، یعنی با اون محرمم محرمیت ابدی. یعنی جالبه، حتی اگر این خانم رو این مرد طلاق بده، این دختر همچنان محرم خواهد بود. این دختر دختر زنه، ولی با ناپدری میشه محرم و حکم دختر او رو دارد. البته به صرف عقد کردن نه ها،
بله،
یعنی حتما باید عقدی خونده باشه با اون خانم و آمیزش صورت گرفته باشه. بله، این میشه ربیبه. و حالا از اون دختر هرچه فرزند بعد از این هم به دنیا بیاد، اونا هم حکم نوه های منو دارن، یعنی خود دختره حکم دختر منو داره، دختر او هم حکم نوه منو داره، او هم با من محرم خواهد.
بسیار.
دختر ربیبه بهش میگن، دختر ربیبه، خود اونو میگن ربیبه، دختر اونو میگن دختر ربیبه.
بسیار خوب. و این دختر خانم یا به قول شما دختر زن با فرزندان اون پدره که هیچ ارتباطی ندارن؟
نه نه، اینم سوال خوبیه. نه خیر، اون ربیبه با من محرمه، ولی اگر من پسرانی داشته باشم از مثلا یه خانم دیگه،
بله،
اینه با اونها نخیر. چرا؟ دلیلش چی با اونها نخیر؟ به خاطر اینکه اینا برادر خواهر نیستن. چرا؟ چون از مادر جدا،
از پدرم،
از پدرم جدا، هیچ اشتراکی ندار.
بسیار. و به طریق اولاد توی نوه هم این اتفاق
اونام هم میفته.
بسیار خب. سوال بعدی ایشون آقای محمدزاده از قم راجع به این بود که مثلا طلبی از یک نفر داری و از یه طرف دو سه سال نماز قضا داری، میتونی این رو به گردنش بذاری؟
اگر قبول کنه برای الزام نمیشه بکنیم. من مثلا از آقای الف پول میخوام، مثلا میگم 2 میلیون پول میخوام، خب فرض کن اینم فرضای مختلف داره. یه وقت هست که میگه من پولو دارم میدم، چرا به من میگه روز نماز مثلا انجام میدم؟ من نمیتونم الزام کنم. یه وقت هست فرض کنید میگه من ندارم، آس و پاس شده نداره، فرض کنید میگم خیلی خب به جای 2 میلیون پس شما قبول کن که 1 سال نماز مثلا پدر من که از دنیا رفته نمازاشو بخونی، 30 روزم روزه مثلا مارمزونشو بگیری. و حالا اینجا نکته این است که او باید قبول کنه. اگر من بهش پیشنهاد دادم بر او واجب است به خاطر ادای دین. اگر قبول کنه که خیلی خوبه، بله هیچ مشکلی هم نداره، میتونه. ولی آیا من میتونم ملزمش کنم یا نه؟ ممکنه صبر کنم، بگی که نه آقا من نمیتونم، من پول بهت میدم، منتها صبر کن. آخه صبر یه بحث دیگه است. ولی اینکه جایز چنین کاری، بله اشکال نداره. یعنی اگر اون نماز رو خوند، روزه ها رو گرفت، دیگه بدهکار نخواهد.
بعد اینجا باید صبر بکنه تا این فرد از متوفا بشه دیگه، درسته؟ بعد نمازهای قضا رو
مال پدرش رو داره میده مثلا.
اگر برای پدرش
نداره، خودش رو که نمیتونه، تا آدم زنده است که نمیتونه به اینکه شما به جای 2 میلیون نمازهای منو بخون،
نمازا رو بخون،
روزهای منو بگی. نه، مال پدر منو مثلا، اینکه از دنیا رفته میخواد بگه انجام بده، اون اب نداره.
بسیار خوب. و نیکپور از قم خیلی ممنونم از سوالی که پرسیدید. استاد فرمودن که اگه پتوی خیسی باشه، آب متنجس باشه، اینو پهن کنیم با شلنگ یا همون آب کر شروع بکنیم به شستن. حالا سوالشون این بود، این چون به یک باره نمیشوریم چه حکمی داره؟
اصلا یک بارم نمیشه. بله تو این کارخونه های فرش‌شویی اونا شاید، چون آب با اون لوله های بزرگ چند اینچه ممکنه آب بگیره در عرض 1 دقیقه تمام پتو. ولی معمولا تو خونه ها پتو رو یا فرش رو اگر بخوان بشورن اصلا یک باره نمیشه. با این شیلنگ های معمولی تدریجیه. فرض کنید الان پتوه، من این مثال بزنم، این پتوه، من اینجا شروع میکنم، اینجا رو میشورم، بعد میرم سراغ این. این هیچ اشکال نداره. چرا؟ به خاطر اینکه آب کره، شما دارید با آب کر اینو شستشو میدید. این آبی که میریزید همین اول پتو، این آب همینطور میره جلو. این آب هر چی میره جلو پتو رو پاک میکنه، هر چی میره جلو و متصله، آب کر هست، متصله، میره جلو تا آخر پتو میرسه، آب از اونجا خارج میشه، تمام پتو پاک شده، چون این آب متصل بوده. حتی نیاز نیست شما هی شیلنگو ببرید جلو، هی تیکه به تیکه، نه. همون اول که آب رو می‌ریزید، همین آب که سرازیر میشه میره پتو رو میگیره، به خورد پتو بره ها، به شرط اینکه به خورد پتو بره، میره همطور جلو تا آخر پتو، پتو رو پاک میکنه.
بله بسیار خوب، خیلی ممنونم، خیلی سپاسگزارم، دستتون درد نکنه. مردم عزیز خیلی ممنونم ازتون و یه عذرخواهی مفصل بدهکارم به خاطر پیامک‌های زیادی که ارسال کردید و حدود 1 دقیقه استاد، 2 دقیقه فرصت داریم. البته من 1 سوال کوچولو رو میپرسم، ببخشید تو رو خدا اگر نمیتونم همه پیامک‌ها رو بخونم، واقعا دیگه توان ما، سرعتمون هم نمیتونیم بیش از این بکنیم. فقط یه سوال کوچولو، خانم بهبهانی پرسن که سلام خدا قوت، اگر به سید فقیر فامیل کمک بکنیم میشه به حساب سهم سادات بذاریم؟
بستگی داره. یه وقت شما قبل از این که سالتون برسه و خمستون حساب بکنید، یه کمکی به اون سید فقیر کردید، این میشه صدقه مستحبی، کمک کردید. بعد وقتی که سر سال خمسیتون رسید، مثلا امروز روز چهارشنبه، حساب کردید، دیدید که 1 میلیون بدهکار شدید، نصفش سهم امامه، 500,000 تومان سهم ساداته. بعد میگید که خب روغن ریخته رو نظر امامزاده میکنیم، ما قبلا 500,000 تومان به فامیلمون داده بودیم، همون 500 تومن رو حساب میکنیم بابت سهم سادات. پس دیگه من الان سهم سادات به سید فقیر نمیدم. نه این نمیشه، چنین چیزی نمیشه. مگر راه داره، مگر چجوری؟ مگر اینکه همون سید که فقیر بوده، شما بهش کمک کردی، 500,000 تومان میبری بهش میدی، میگین سهم سادات بهش میدی، درست؟ منتها اگر دوست داری، چون بهش دادی اون مالک میشه، اون دیگه مالک میشه، اگر دوست داری، چون من قبلا بهت کمک کردم، اگر دوست داری اینو به من ببخش، به من ببخش، این میشه، اب نداره. ولی اینکه اینو ما بخوام جا به جا کنیم، به جای اون چیزی که بهش دادیم اینو حساب کنیم، خیلی
بله. و به عنوان آخرین سوال، خانم مهدیزاده پرسیدن اگه دختری بدون رضایت پدر و مادرش بخواد ازدواج بکنه، آیا از نظر شرعی درسته؟
از نظر شرعی رضایت مادر ملاک نیست. البته مخفی نباید، رضایت مادر از نظر اخلاقی خیلی هم مهمه.
بله.
ولی از نظر شرعی عقد بدون رضایت مادرم میتونه صحیح باشه، ولی بدون رضایت پدر یا جد پدری خیر. بنابراین خانومی که دوشیزه است، باکره است، هنوز سالا ازدواج نکرده، بدون رضایت پدر یا بدون رضایت پدر بزرگ پدری اگر ازدواج کرد، این ازدواج صحیح نیست.
بسیار خوب، خیلی ممنونم، سپاسگزارم استاد وحید پور عزیز، دستتون درد نکنه. اما شما بیننده های عزیز و محترم، خیلی ممنونم، لطف کردید از جای ایران عزیز اسلامی، از نقاط مختلف، از خارج از کشور زنگ میزنید، پیامک ارسال میکنید. این برنامه متعلق به خودتونه، انشالله دوستان من در کنار شما خواهند بود و مفتخر بودم که این برنامه رو امروز من در محضر استاد وحید پور و همچنین شما بیننده های خوب باشم. التماس دعای خیر دارم، ما رو در لحظات نابی که حالتون خیلی خوبه از دعای خیرتون بی نصیب نذارید. تا سلامی دوباره، خدا نگهدار شما. اللهم صل علی